ساعت 22 ده شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 28 خرداد 1402 برابر است با 18 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما مستقیم میریم به سراغ خبرها. همکارم سپید بهگام اینجا در استودیوست تا تازه ترین اخبار ایران جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابراز نظر فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران درباره شکستن گردن هنجارشکنان انتقاد کرد و گفت که حرف‌های این مقام پلیس درباره افراد بی‌حجاب نبوده است. محمد مصدق روز یکشنبه گفت که این ادبیات در شأن یک فرمانده نبوده و افسوده است که اینطور نیست که او گفته باشد اگر کسی بی حجاب باشد گردنش را می شکنیم، بلکه سخنان ایشان در رابطه با افراد شرور و کسانی که امنیت برهم می زنند و سرقت‌های مسلحانه بوده و فیلم پخش شده هم تقطیع شده است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حسن مفخمی گفته بود
این استان، این شهرستان های ما خدای نکرده ناهنجاری بکنه، به حکم قانون گردنشو بشکنید. پاسخش هم با ما.
انتشار این ابراز نظر در روز 26 خرداد با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از کاربران از ادبیات این مقام نیروی انتظامی و تهدیدش علیه شهروندان انتقاد کردند. در یک نامه بسیار محرمانه وزارت اطلاعات درباره اعتصابات اخیر کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران فاش شده که اعتصابات هزاران کارگر معترض در مناطق مختلف بسیار گسترده بوده است. گروه هکری قیام تا سرنگونی این نامه را در جریان هک سامانه‌های اینترنتی نهاد ریاست جمهوری ایران به دست آورده و روز یک شنبه آن را منتشر کرده است. در این نامه که از سوی قائم مقام وزیر اطلاعات خطاب به محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی نوشته شده، تأیید شده که اعتراضات کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از روز دوم اردیبهشت تا روز هفتم اردیبهشت امسال روندی صعودی داشته و پس از آن نیز تداوم داشته است. بر اساس این نامه، با وجود ضرب العجل 5 روزه که شورای تأمین استان بوشهر برای بازگشت کارگران اعتصاب کننده بر سر کارشان تا روز 8 اردیبهشت فقط حدود 300 نفر به محل کار بازگشتند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران مسئولیت حمله به یک کنسرت موسیقی در تهران را متوجه افراد خودسر و آلت دست دشمن دانست و آنها را با حامیان تندروی جمهوری اسلامی در دهه 1370 که به اماکن فرهنگی یورش می بردند مقایسه کرد. این روزنامه در یادداشتی جنبش اعتراضی اخیر را فتنه زن زندگی آزادی خواند و کنسرت‌های موسیقی را بهترین بستر برای جنجال سازی دانست و گفت که خودسری ها در حمله به این رویدادهای هنری برای نظام هزینه زا خواهد بود. روزنامه جوان در این حال از نهادهای امنیتی خواسته برهم زنندگان نظم و انضباط را که آلت دست دشمن خوانده شناسایی کنند و ارتباط آنها با سرویس های به گفته این روزنامه جاسوسی را دور از ذهن ندانسته. و جبهه عدالت‌خواه مردمی مشهد از گروه‌های نزدیک به حکومت در بیانیه‌ای از بازداشت 2 روزنامه‌نگار و عکاس روزنامه قدس در جریان یک تجمع مسالمت‌آمیز اهالی روستای ویرانی و فیانی شاندیز خبر داد. بر اساس این بیانیه، نیروی انتظامی پس از پایان تجمع با حکم دادستان ترقبه و شاندیز اقدام به بازداشت شماری از اهالی و روزنامه‌نگاران و عکاس روزنامه قدس کرده است.
سپاسگزارم از تو. سپید بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی می‌شنوید. موج ادامه دار حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل پی، این بار اپلیکیشن آب از گوگل حذف شد.
در نشست مشترک روی مسئله دعوت از رئیس جمهور ایران برای بازدید از پادشاهی سعودی و همچنین اعلام این که سفارتخانه سعودی و کنسولگری این کشور در مشهد بازگشایی خواهد شد،
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است در احیا نشدن توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا نقش مهمی داشته. معاون قوه قضاییه بعد از 17 سال خواستار ابطال پروانه وکالت شیرین عبادی شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در حالی که گزارش‌ها حاکی از تلاش آمریکا برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران است، بار دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مخالفت جدیش را با توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی اعلام کرد. او در ادامه گفته است مخالفت اصولیش با برجام در تضمین عدم بازگشت آمریکا به آن و آن توافق نقش مهمی رو داشته. در صورت صحت این حرف، اسرائیل برای احیا نشدن توافق هسته‌ای از سوی آمریکا چه عملی رو انجام داده؟ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، در پاسخ به من چنین میگوید:
بایستی ما تمایز قائل بشیم بین تفاهم و توافق. ظاهرا اون چیزی که اسرائیل نمیخواد توافق حتی کوچک یا محدود بر سر برجام هست که در مقابل اون دولت ایران دارن یک تعهداتی در مورد غنی‌سازی گفته شده که میخواد بکنه و زندانیان دو طبیعتی رو آزاد بکنه و در ازای این کار برخی از سپرده‌های مسئول شده ایران در چند کشور آزاد بشه. تا اینجای قضیه دارن دولت اسرائیل باش مشکل داره و حتی آقای نتانیاهو توسط سایر سیاستمداران داخلی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته که داره اجازه میده که آقای بایدن یک چنین کاری رو انجام بده و این برخلاف امنیت ملی اسرائیل است که راه رو برای اتمی شدن ایران باز. اما اینکه کجاها اسرائیل تونسته مانع از بازگشت آمریکا به توافق بشه، تا به امروز شما داریم صحبت میکنیم تقریبا هر دو روز یک ورژن جدیدی از این تفاهم یا توافق جزئی یا کلی در رسانه‌ها مطرح میشه و خود این قضیه که تا به امروز تفاهمی به امضا نرسیده و یا اعلام رسمی نشده نشون میده که اسرائیل موفق بوده در جلوگیری از این قضیه، چه از طریق تماس‌های مستقیم با دولت ایالات متحده و چه از طریق کانال‌های فشاری که وجود داره از جمله در کنگره، چون کنگره مخالف این هستش که دولت بایدن قراردادی رو با ایران امضا بکنه و اگر قرارداد امضا نشه، یعنی توافق کتبی نباشه، اون وقت ضمانت اجراییش مسئله است که میشه راجبش صحبت کرد. به این ترتیب همینجا باید بگیم در مرحله اول یک بن‌بست وجود داره.
در مورد احیا نشدن توافق برجام گفته میشه که خود جمهوری اسلامی هم با رفتار بی‌ثبات چه در منطقه و چه در مواجهه با آمریکا خودش مانع احیای توافق بر سر برجامه. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
خب اگر ما بخوایم افق دورتر رو نگاه بکنیم، به خصوص از آخرین روزهای ریاست جمهوری آقای حسن روحانی، این حرف کاملا درسته. چون آقای روحانی میگه که توافق 5 دقیقه کار داشته، امضا بکنیم تمام بشه بره. اما این کار صورت نگرفت. وقتی ابراهیم رئیسی اومد روی کار، کسای دیگری مأمور مذاکرات برجامی شدند و اونها در هر مرحله یک شرایط جدید رو مطرح کردند و همزمان با آن، همونطور که شما اشاره کردید، عملیات بی‌ثبات سازی ایران در منطقه و حتی در مواجهه با آمریکا در خلیج فارس در هر جایی که امکان داشت، چه به لحاظ شعاری و چه به لحاظ عملی. حالا یک مدتی از این قضیه که شروع شد، بعد هم که نارامی‌های داخلی ایران شروع شد و در اون شرایط طبیعی بود که دولت مردان آمریکا حاضر نباشن با یک کشوری که مشغول سرکوب مردم در داخل هست به یک توافقی برسن که دست او رو برای تجهیزات بیشتر، تمهیدات بیشتر برای فعالیت‌های منطقه‌ای و مواجهه با آمریکا و مواجهه با ملت خودش باز بگذاره. رفتار بی‌ثبات کننده ایران در منطقه یکی از مهمترین عوامل هست، چون در نهایت اسرائیل خودش رو در انتهای این مسیر میبینه و این احتمال رو میده که ایران با توجه به شعارهایی هم که هنوز تمام نشده نهایتا در صدد این باشه که اسرائیل رو مورد هدف نظامی قرار ده. همه اینا کافیست که احیای برجام تحقق پیدا نکنه.
آقای روشندل، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی میگه ایران و آمریکا با همدیگه به یک توافق غیر مکتوب رسیدن که بر اساس اون ایران میپذیره از پیشرفت در برنامه هسته‌ایش پرهیز کنه و در مقابل بخشی از پولهای بلوکه شده‌اش در کشورهای مختلف آزاد بشه و صرف امور بشر دوستانه بشه. اگر این موضوع صحت داشته باشه، وقتی این توافق نانوشته است، ضمانت اجرای اون چه خواهد بود؟
شما وقتی با این ابعاد از یک توافق صحبت میکنید، در درجه اول یک چنین توافقی در داخل کنگره آمریکا مشکل خواهد داشت، به دلیل اینکه صحبت از اینه که ایران در مرحله تولید اورانیوم 60% بالاتر نره و این با حرف و با پیغام و با مذاکرات محل واسطه شدنی نیست و باید نوشته بشه. وقتی نوشته بشه اون وقت دولت آقای بایدن باید این رو از کنگره بگذره. اما اگر در سطح پایین تر از این باشه، دولت بایدن میتونه به عنوان یک توافق جزئی به نوعی با اون سر بکنه، منتها اون موقع میان در مقابل اون کامپنسیشن، اون مبالغی که قرار است آزاد بشه برای ایران، اونجا نشون میده که این توافق وسیع‌تر از این هستش، فقط مسئله بشردوستانه نیست. به این ترتیب قضیه از یک حد توافق کوچیک و جزئی فراتر است. دولت بایدن به دلایل انتخاباتی که در پیش است و به دلایل مخالفت کنگره سعی میکنه اون رو یک توافق جزئی نشون بده و به این لحاظ هستش که یکی از ایراداش همونطور که در سوال شما هم هست مسئله ضمانت اجرایی است. اگر نوشته نباشه هیچ تضمینی وجود نداره برای که هیچ نوع اهرم کنترلی در دست دولت ایالات متحده باقی نخواهد موند. اگر این توافق رو تو هوا ما نشستیم و بعدم به قول زبان فارسی به صورت صلواتیم رو به توافق رسیدیم، اون وقت در اجرا چه اهرمی داریم که جلوی عدول از اصول توافق رو بگیر؟ بدون ضمانت اجرایی و به صورت کتبی تنها راهی که باقی میمونه انتخاب نظامی خواهد. و انتخاب نظامی با توجه به عملیات مشترکی که ایران و اسرائیل و آمریکا با هم داشتن و اصولا با فلسفه اداره‌ای که آقای نتانیاهو دنبال میکنه تطبیق داره، مگر اینکه به این نتیجه برسیم که ضمانت اجرایی چنین توافقی واکنش نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل خواهد بود، وگرنه ضمانت اجرایی دیگری در این سطح دیده نمیشه.
گفتگوی شنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، ساکن آمریکا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
محمد مصدق، معاون قوه قضایی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با انتقاد از کمکاری کانون وکلا خواستار لغو پروانه وکالت شیرین عبادی شد، چرا که به گفته او این وکیل ایرانی به شرط اعتقاد به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی پایبند نیست. اما شیرین عبادی در واکنش در صفحه اینستاگرامش نوشته است که التزام به همان قانون اساسی نادرست را بهتر از کسانی رعایت کنند که بازوی اجراییشان به فکر شکستن گردن مردم است. بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفته است قوه قضاییه بر اساس قانون نظارت بر کانون و مرکز وکلا را بر عهده دارد. او افزوده بنای قوه قضاییه دخالت در کار کانون وکلا نیست، اما نظارت را انجام می‌دهد و تاکید کرده که اگر این نظارت به وسیله این کانون‌ها انجام شود، کار ما سبکتر خواهد شد و از جمله موارد عدم کارکرد مطلوب کانون وکلا از شیرین عبادی نام برد و گفت آیا نباید کانونی که پروانه وکالت به او داده آن را لغو کند؟ محمد مصدق با اشاره به شرط اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی برای وکلا گفته که این خانم به صراحت آن را نقض کرده است. شیرین عبادی نیز روز یکشنبه در جوابیه‌ای به این گفته ها آورده است که اعتبارش را نزد دستگاه به نوشته او آدم کش قوه قضاییه که به غلام حلقه به گوش دستگاه امنیتی بدل شده، بلکه از مردم و تعهدش به حقوق بشر کسب می کند. شیرین عبادی نوشته تا روزی که جان در بدن داشته باشم در راه دفاع از حقوق بشر و وکالت از مردم بی دفاع استوار و ثابت قدم خواهم بود. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا.
بیشترین نقص حقوق بشر در ایران مرتبط با دستگاه قضایی است، زیرا که دستگاه قضایی استقلال خودش را از دست داده و تبدیل شده به مجری اوامر امنیتی. چنین دستگاهی بعد از اذیت و آزار وکلا که فقط بعد از شروع انقلاب مهسا 17 وکیل رو مورد تعقیب کیفری قرار داده، حالا به یادش آمده که پروانه وکالت من رو بایستی باطل کرد. اولا من پروانه وکالتم رو از قوه قضاییه نگرفتم، از کانون وکلا گرفتم. ثانیا کانون وکلا هرچند که استقلال خودش رو تا حدود زیادی از دست داده، اما او بایستی تصمیم بگیره و امیدوارم اون تبدیل به یک امر بر به اوامر قوه قضایی نباشه. اعتبار من بستگی داره به مردم ایران و میزان تعهد من به حقوق بشر. من برای قوه قضاییه‌ای که بیشترین نقض حقوق بشر رو در پروندش داره اعتباری قائل نیستم و او رو صالح برای اظهار نظر نمیدونم.
موسی برزین، وکیل ایرانی ساکن ترکیه، به رادیو فردا میگوید التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی کشور در ماده 2 قانون اخذ پروانه وکالت آمده است که منحصر به وکالت نیست، بلکه در همه مشاغل دولتی به گفته او این روند در جریان است.
اما این به این معنا نیست که اگر یکی پروانه وکالت گرفت، قوه قضاییه میتونه هر ثانیه بیاد تفتیش عقاید کنه که آیا ذره از اعتقاد به ولایت فقیه اون وکیل کم شده یا نه، و اگر کم شده پروانه وکالتش رو باطل کنه.
موسی برزین میگوید با وجود ده ها هزار وکیل، امکان ارزیابی اعتقاد قلبی آنها به ولایت فقیه کاملا ناممکن است. این حقوقدان همه این تلاش ها را برای حذف استقلال کانون وکلا قلمداد میکند.
ببینید، بس بر سر اینه که میخوان استقلال کانون وکلا رو به کلی خدشه‌دار کنن. این رویکرد خدشه‌دار کردن استقلال کانون وکلا از همون بعد از انقلاب شروع شده و تا الان هم ادامه داره. خود آقای خمینی در سخنرانیش گفته اصلا مجرمین احتیاج به وکیل ندارن. آقای خلخالی اونجا گفته که وکلا میان وقت دادگاه رو میگیرن. آقای بهشتی اظهارات کرده در علیه وکلا، اومدن بعدن 152 وکیل پروانهشون رو باطل کردن، عده‌ای رو زندانی کردن، فراری دادن، صدها وکیل رو به خاطر اینکه کار حرفه‌ایشون رو میکنن راهی زندان کردن، که همکنون هم تعدادی در زندان هستن. هر قانونی که تصویب کردن آقایون یک درجه از استقلال کانون وکلا رو محدود کرده. بنابراین قوه قضاییه به دنبال اینه که تمام امورات کانون وکلا هم بر دست بگیره و هر وکیلی رو که میخواد مانع فعالیتش بشه. همین آقای مصدق خب کسیه که قبلا برخلاف قانون آیین‌نامه قانون استقلال وکلا رو اومده تصویب کرده و اینها که بحثایی شد و همیشه در پی این بوده که به نوعی کانون وکلا رو تا حد ممکن به قوه قضاییه وابسته کنه.
شیرین عبادی، حقوقدان، قاضی در حکومت پهلوی و فعال حقوق بشر، 20 سال پیش برنده جایزه صلح نوبل شد. او در بخش دیگری از جوابیه خود به گفته‌های معاون اول قوه قضاییه آورده که زمانی که در ایران بودم با احضار، بازداشت، حتی کی لشکرکشی مقابل منزل و محل کارم سعی داشتند مرا از مسیری که به آن باور داشتم خارج کنند و پس از خروج از ایران خانواده و عزیزانم را هدف قرار دادند تا مرا از پای درآورند و از هر ابزاری برای تحمیل فشار از جمله مصادره کلیه اموال و ساختمانی که برای استفاده کانون مدافعان حقوق بشر با جایزه صلح نوبل خریده بودم استفاده کردند. اما من بر آن عهدی که با خود و مردم بسته بودم ماندم.
الهه روانشاد در مورد خواسته معاون قوه قضاییه که خواستار ابطال پروانه وکالت شیرین عبادی بود گزارش میداد. اما پس از اپلیکیشن هایی چون دیوار، تپسی و دیجیکالا که گفته میشه به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران از گوگل پلی حذف شدن، حالا مدیران شرکت آب هم میگن اپلیکیشنشون از این فروشگاه اینترنتی حذف شده. در همین زمینه با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، گفتگو کردم و از او در مورد دلایل حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل پی پرسیدم.
اگه که دقت بکنیم اکثر این اپلیکیشن هایی که حذف میشن، چه این موارد اخیری که مربوط به تاکسی های اینترنتی بوده، چه مواردی که در گذشته اتفاق افتاده، شامل حال اون دسته از اپلیکیشن هایی میشه که در درون اپلیکیشن شما امکان پرداخت مالی رو دارین. توی قوانین گوگل پلی بهش میگن این اپ پرچس، یعنی شما در درون اپ یه چیزی خرید میکنید. هر این اپ پرچسی باید یک ترانزکشن فی، یک در واقع یک مبلغی رو بابت این نقل و انتقال به گوگل پرداخت بکنه، و این پرداخت باید از طریق کانال‌های مالی صورت بگیره که تمام این کانال‌ها بر اساس تحریم‌های ایالات متحده عملاً مسدود هستند. این اپ‌ها تونستن برگردن به گوگل به خاطر اینکه یک راهی پیدا کردن، دور زدن، شرکتی رو در یک کشور دیگه ثبت کردن، اسم اپلیکیشنشون رو بردن تحت مالکیت اون شرکت، و خب طبیعتاً الان وقتی که گوگل فهمیده که این همون اپلیکیشن اصلی، همون کمپانی مربوط به ایران هست، باز هم شامل همون تحریم‌های مالی ایالات متحده میشه و بنابراین دو مرتبه این رو مسدود کرده. در حالی که شما می‌بینید خیلی از اپلیکیشن‌های ایرانی دیگه‌ای که نیازی به همین اصطلاحی که من به کار بردم، این اپ پرچس، یعنی خرید در درون اپ، پرداخت مالی در درون اپلیکیشن، نیازی به چنین چیزی ندارن، الان در گوگل پلی و بقیه فروشگاه‌های دیگه، اپ استور، جاهای دیگه هستن و دارن فعالیت خودشون ادامه میدن. بنابراین این مسئله تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه ایران هستش.
آبان ماه سال گذشته گوگل اپلیکیشن های اندرویدی دیجی کالا و تپسی را از فروشگاه خودش حذف کرده بود، اما این شرکت ها بار دیگه امکان حضور در پلی استور رو پیدا کرده بودن. سوال من اینه که آیا میتونیم دوباره شاهد بازگشت این اپلیکیشن ها به گوگل باشیم؟
اگر شرایطی که خدمتتون عرض کردم وجود داشته باشه، همین هم که برگشتن حذف خواهند شد. مسئله اینجاست که اون تمام این اپلیکیشن ها یک نقل و انتقال مالی دارن صورت میدن. اگر این نقل و انتقال مالی به همون روش این اپ پرچس با استفاده از ابزارهای گوگل باشه، قطعا جلوش گرفته خواهد شد. اما اگر این اپلیکیشن هایی که الان هم شما عرض کردین گفتین برگشتن، از طریق دیگری این کانال مالی رو فراهم کنن، مثلا کاری که خیلی دیگه تو ایران میکنن، موقعی که شما میخواین پرداخت بکنید از طریق یک درگاه پرداخت ایرانی شما رو برمیدارن میفرستن به یک درگاه پرداخت ایرانی، نقل و انتقال مالی اونجا انجام میشه و بعد برمیگردین در اون اپلیکیشنتون. چنین اتفاقایی چون دیگه شما نیاز نیست از کانالهای مالی گوگل که عملا کانالهای مالی ایالات متحده است عبور بکنین، احتمالا شما میتونید برگردید و مشکلی براتون پیش نخواهد اومد. اما تا زمانی که شما بخواید از اون کانالهای مالی استفاده کنین، به دلیل اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان کارمزد فی پرداخت بکنین به گوگل، شما همیشه این مشکل تحریم‌های مالی ایالات متحده رو خواهید داشت.
جمهوری اسلامی از مهر ماه سال پیش دسترسی به فروشگاه گوگل پلی رو در کشور مسدود کرده. مقامات جمهوری اسلامی هم با وجود اعلام وعده‌های متعدد درباره رفع فیلتر این فروشگاه تا حالا اقدامی عملی انجام ندادن. اما با وجود این محدودیت‌ها چرا اپلیکیشن‌های ایرانی اینقدر اصرار دارن که در گوگل پلی بمونن یا باشن؟
ببینید، سیاست جمهوری اسلامی بر این هستش که از تمام ابزارهای ممکن استفاده بکنه برای اینکه مردم رو مجبور بکنه، به شکل غیر مستقیم مجبور بکنه از تولیدات محصولات داخلی مورد تاییدش استفاده کنه. برای همین یه جایی میاد یه چیزی رو فیلتر میکنه، یه جایی میاد ترافیک اینترنت رو خراب میکنه، یه جایی میاد قیمت ترافیک بین‌الملل رو میبره بالا. اما واقعیت این هستش که چیزهایی که برای کاربرها امنیت میاره، چیزهایی که به کاربرها کمک میکنه تا بتونن از اینترنت به شکل امن و راحت استفاده بکنن، اینا چیزایی نیست که ایرانی باشه. گوگل پلی فقط مسئله‌اش این نیستش که یک جایی باشه شما ازش اپلیکیشن دانلود بکنید. گوگل پلی جایی هستش که داره نظارت میکنه بر امنیت اپلیکیشن ها. گوگل پلی یک فضای بین المللی هستش و تمام اینها باعث میشه که کاربرها ترجیح بدن به جای اینکه برن از نسخه های ایرانیش استفاده بکنن که میدونن بالاخره این داده ها در اختیار مقامات ایرانی قرار میگیره، برن اون نسخه های غیر ایرانی. طبیعتا شما هم اگر یک کسی باشین که یک اپلیکیشنی تولید بکنید، اپلیکیشن خودتون رو جایی قرار میدین که مشتری براش وجود داره، نمیرین جایی قرار بدین که مشتری براش وجود نداره. به همین دلیل ما شاهد این هستیم که با وجود اینکه ایران فیلتر میکنه، با وجود اینکه آمریکا تحریم میکنه، همچنان این شرکت ها به خاطر اینکه مشتریانشون عملا روی گوگل پلی هستن یا روی اپ استور هستن، ترجیح میدن به هر شکلی که شده شرکت برن توی کشور دیگه ثبت بکنن، مصیبت فیلترینگ تو ایران رو به جون بخرن، خیلی کارهای دیگه برن رو گوگل پلی، به خاطر اینکه مشتریش عملا اونجا حضور داره، جای دیگه حضور نداره.
امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در مورد حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل پلی برای ما گفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز وارد پکن شد تا با مقام‌های چینی دیدار کنه. این سفر در حالی انجام شد که روابط چین و ایالات متحده از ماها پیش دچار تنش شده و بسیاری از کارشناسان میگویند که نباید انتظار داشت پیشرفتی چشمگیر در بهبود روابط در این سفر حاصل بشه. شهاب عموپور گزارش میده.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یک شنبه وارد پکن شد تا به هدف کاهش تنش میان آمریکا و چین با مقامات این کشور گفتگو کند. این در حالی است که برخی از تحلیلگران به پیشرفت ملموس در روابط میان این دو کشور چندان امید ندارند. روابطی که بر پایه چالش‌های از جمله مسئله تایوان، جنگ در اوکراین، نسل‌کشی اویغورها و بالون‌های شناسایی چینی سرد شده است. آنتونی بلینکن نخستین مقام ارشد سیاسی در ایالات متحده است که در 5 سال اخیر به چین می‌رود. او قرار بود این سفر را 4 ماه پیش انجام دهد، اما دیده شدن یک بالون چینی در حریم هوایی آمریکا که گفته شد یک بالون جاسوسی است، این سفر را به تعویق انداخت. مسئول سیاست خارجی ایالات متحده 28 خرداد ماه در حالی در فرودگاه پکن پا بر زمین گذاشت که فرش قرمز برایش پهن نشد و چینگانگ همتای چینیش شخصاً به استقبال بلینکن نرفته بود. وزیر امور خارجه چین یانگ تائو، مدیر کل امور آمریکای شمالی و اقیانوسیه در وزارتخانه‌اش را برای حضور در این استقبال رسمی به فرودگاه فرستاد. وزارت امور خارجه چین پیشتر گفته بود که این دیدار دعوتی رسمی نیست، بلکه یک هماهنگی و توافق دو طرفه است. چین میگوید نباید انتظار داشت که پیشرفتی چشمگیر در راستای مسائل مختلف میان دو کشور پدید بیاید. رسانه‌های دولتی چین نیز با توجه به آنچه که میان آنتونی بلینکن و چینگانگ در تماس تلفنی پیش از انجام سفر رد و بدل شد، اشاره کردند که ایالات متحده نباید این توهم را داشته باشد که بخواهد با چین از موضع قدرت برخورد کند. چون این تنش‌های از حدوداً 2 سال پیش در دیدار بین مقامات دو کشور در آلاسکا سابقه داشته است. درگیری‌های کلامی بر سر بحران در تایوان، هنگ کنگ و حضور کشتی‌ها در اقیانوس آرام، همچنین انگشت گذاردن آمریکا بر مسئله نقض حقوق بشر توسط چین در مورد اویغورهای مسلمان این کشور و کشتار آنها و پاسخ چین در راستای دخالت آمریکا در مسائل داخلی چین و نقض حقوق رنگین پوستان در ایالات متحده، در این 2 سال به سردی روابط پکن و واشنگتن دامن زده است. با این حال بلینکن به چین سفر کرد و ایالات متحده نیز با پایین آوردن سطح انتظارات از نتایج این دیدار میگوید که هدف اصلی مذاکرات 2 روزه در پکن ایجاد ثبات در رابطه ای است که اکنون به شدت متشنج است. آمریکا حتی برای اینکه این روابط بیش از پیش سرد نشود، از زمان ماجرای بالون شناسایی از سرعت وضع تحریم به ضد چین کاسته و در مورد برنامه‌های جاسوسی پکن کمتر اظهار نظر کرده است. چین اما همچنان علاوه بر افزایش حضور اقتصادی و سیاسی در کشورهای خاورمیانه که بسیاری از آنها دوستان ایالات متحده محسوب می‌شوند، از موضع خود در مورد تایوان که آن را بخشی از خاک خود می‌داند کوتاه نیامده است. پکن ضمن حضور پررنگ در آب‌های تنگه تایوان، عبور کشتی‌های ایالات متحده از این تنگه و بازدید متقابل مقامات آمریکایی و تایوانی را اقدامی تحریک‌آمیز قلمداد می‌کند. آنتونی بلینکن حوالی ظهر یکشنبه با چینگانگ همتای چینی گفتگو کرد و ممکن است که به دیدار شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین نیز برود. کارشناسان می‌گویند که با توجه به نزدیکی دیپلماتیک واشنگتن به اوکراین و پکن به مسکو، اهمیت پایان دادن جنگ میان روسیه و اوکراین ممکن است سبب شود که این مسئله در مذاکرات این سفر 2 روزه مطرح شود. اما با توجه به اینکه ادامه تنش میان آمریکا و چین و یا افزایش آن بر روابط و سیاست‌های شماری دیگر از کشورهای جهان نیز تاثیرگذار است، آیا وزیران خارجه دو کشور در مورد مسائلی تنش‌زا از جمله تایوان و اویغورهای مسلمان نیز گفتگو می‌کنند؟ برای دانستن پاسخ باید تا پایان روز دوشنبه 29 خرداد صبر کرد.
شهاب عموپور گزارش میداد. اما پاسکال اسمیت یک مقام بلژیکی به دلیل دعوت از علیرضا زاکانی شهردار اصولگرای تهران برای سفر به بروکسل و پرداخت هزینه های اقامت او از اموال دولتی از مقام خود کناره گیری کرد. از آنجا که بلژیک دارای نظام فدرالیست، پاسکال اسمیت وزیر امور شهرسازی و تجارت خارجی دولت منطقه بروکسل بود. با این خبر به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.